أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو دارند نصیب همه ما بشود ان شاء الله. حادثه‌ای که در هشتم شوال ثبت شده، حادثه بسیار تأسف بار جنایت عظیم وهابیون در تخریب بقعه و بارگاه ائمه بقیع علیهم السلام در سال 1344 هجری قمری در روز هشتم شوال، این جنایتکاران وهابی مرقد مطهر امام مجتبی، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام رو که اون روز ذریح داشت، یه ذریح فلزی که هنرمندان اصفهانی او را ساخته بودند و بر مرقد مطهر این چهار امام بزرگوار نصب شده بود و گنبد و بارگاهی داشت که حالا عزیزان بعضن عکس هایی که از اون موقع باقی مونده رو دیدند. در چنین روزی این گنبد و بارگاه ویران شد و اون ذریح به تاراج رفت و به همین صورتی که امروز مواجهیم به شکل بسیار تأثر انگیزی قبرهای این چهار امام بزرگ، چهار شخصیت عظیم تاریخ خلقت، این چهار فرزند معصوم پیامبر خدا و چهار حجت الهی به این صورت ویرانه در آمد که مایه داغ و افسوس همه آزادگان، همه مسلمانان راستین به ویژه شیعیان. تسلیت عرض میکنیم. من سال گذشته یه مقدار راجع به این جریان پلید وهابیت صحبت کردم و امسال هم حالا به هر حال با توجه به نقش آفرینی بسیار مخوفی که این گروه ددمنش و پلید دارن توی تاریخ معاصر جهان اسلام، باز هم لازم میدونم یه چند کلمه ای شده ولو راجع به این خطر عظیم وهابیت در دنیای اسلام صحبتی بکنم. یه مقدار برگردیم به تاریخچه شکلگیری اینها و ماهیت این گروه که با شناخت به نسبه بیشتری بتوانیم در برابر اونچه که امروز وهابیت در جهان اسلام میکنه تحلیل و تفسیر درستی داشته باشیم و موضع درستی بگیریم. خب به خاطر دارید عرض کردم در صحبت‌های مکرری که در مناسبت‌های مختلف داشتیم که ریشه های اندیشه وهابیت از همون صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم در بین برخی از صحابه که بعداً از کارگردانان داستان سقیفه شدند و خودشون هم به خلافت رسیدند در اونها مشهوده، خصوصا در خلیفه دوم رگه های خیلی پررنگی از این تفکر وهابیت رو می شود مشاهده کرد. به خاطر دارید که اشاره کردیم، حالا نمیخوام به اون بحث ها برگردم امروز، دو جریان عروبیت و اعرابیگری رو، و گفتیم جریان عروبت جریان فرهنگ و اندیشه و ثقافت بود در اون روز دنیای اسلام و جریان اعرابیگری جریان خشک مغزی و توحش و خشونت بود و همین دو جریانند که یکی از این دو جریان رو اهل بیت در واقع رهبریش رو به دست دارند و دیگری رو همون توطئه آفرینان کودتای سقیفه نمایندگی می کنند و این دو جریان در طول تاریخ اسلام وجود داشته. بنابراین ریشه های اندیشه وهابیت رو اون خشک مغزی، اون خشونت، اون عدم بهره‌مندی از روح لطیف و معنوی و عارفانه دین و عدم برخورداری از اندیشه عمیق، تفکر و تجزیه و تحلیل عقلانی، اینها ویژگی هایی است که از همون صدر اسلام در گروهی دیده شده. اما این مکتب ساماندهیش و شکلگیریش در قالب یک اندیشه به قرن هفتم و هشتم هجری برمیگرده. یه شخصی به نام ابن تیمیه که در منطقه حران از توابع شام متولد شد و بعدها که اون سپاه مغول حمله کرد به شامات، اینها با خانوادهش منتقل شدن به خود دمشق و در اونجا ادامه زندگی دادن. ابن تیمیه فرزند خانواده مذهبی بود از عالمان حنبلی مذهب که شخصیت‌های برجسته علمای حنبلی اون عصر بودند. منتها در جریان تحصیلات علوم دینی کج‌فکری‌ها و انحرافات خاصی از خودش نشون داد و بعدها کم کم این انحرافات پررنگ‌تر شد و به صراحت در منابر و در مواضع ابراز می‌کرد. در نوشته‌هایی که تألیف کرد و از او امروز هم در دست هست به صراحت تصریح کرده بر اون انحرافات، که حالا از جمله اون چیزی که کسانی که اهل مطالعه و تحقیق هستن اگر خواستن میتونن مراجعه کنن به کتاب‌های او، مثل منهاج السنه نبویه‌اش یا کتاب‌های دیگه‌اش، میشه دید اعتقاد صریح راجع به جسمانیت خدا و تکفیر کسانی که جسمانیت خدا رو منکرن. این خیلی عجیبه، یعنی هم خدا رو جسم میداند و هم معتقد است کسانی که منکر جسمانیت خدا هستند و آیاتی که تعبیر به جسمانیت میشه کرد رو تأویل میکنند، اینها رو کافر میداند. ابن تیمیه به صراحت بیان کرده و خدا رو جسم میدانه. حتی مثلا یه بار روی منبر بود، داشت صحبت میکرد، بعد از صحبتش که تموم شد گفت خدای متعال از آسمان، از عرش به آسمان دنیا میاد در شبها یا شبهای جمعه، همونطور که من از این منبر پایین میام، از منبر اومد پایین. و کاملا در واقع خدا رو به جسمانیت معتقد بود و تکفیر میکرد کسانی که منکر، و استدلال هم میکرد، میگفت ما در صحبتهای صحابه پیامبر هیچ جا نمیبینیم که نفی جسمانیت کرده باشن، بنابراین ما هم حق نداریم نفی جسمانیت بکنیم از خدا. از انحرافات دیگری که تو اندیشه ابن تیمیه میشه دید، مثلا نماز خوندن، دعا کردن در کنار قبور انبیا و اولیا رو نوعی شرک میدانه و حرام اعلام میکنه تو کتابهاش. سفر کردن برای زیارت قبور انبیا و اولیا رو سفر حرام و سفر معصیت میداند و زیارت قبور انبیا رو تحریم میکنه. استمداد از غیر خدا رو در همه شؤون، حالا چه توسل به غیر خدا برای حل مشکلات و رفع نیازها، چه استشفاء و طلب شفاعت از اولیاء خدا برای مغفرت در جهان آخرت، همه اینها رو نهی میکنه و مظاهری از شرک میخوانه. عصمت انبیا رو منکره. عداوت خاصی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام داره، تو آثارش کاملا روشنه و جسارت‌های عجیبی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام کرده، نسبت‌های بسیار ناروایی به حضرت داده. نسبت به حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، شخصیت‌هایی که در آیه تطهیر دیگه طهارت مطلقه اونها مورد نص الهی قرار گرفتن، جسارت‌هایی داره. حتی توی عبارتی داره، من عذر می‌خوام که نقل میکنم، میگه که در حضرت زهرا سلام الله علیها شعبه ای از نفاق وجود داشت، پناه به خدا. این عین عبارت این در واقع موجود پلیده. احادیثی که در فضیلت امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت تو خود صحاح سته هست که معتبرترین کتاب‌های حدیثی اهل سنت، همه اینها رو انکار میکنه و فرقه های ضد شیعی رو، فرقه های ناسبی رو، حتی یه نامه‌ای برای یه فرقه‌ای هست، فرقه یزیدیه که طرفداران یزید ابن معاویه هستند و جنایات او، یه نامه‌ای برای اونها می‌نویسه و ضمن تأیید خیلی محکمی که از اونها کرده ابن تیمیه تو اون نامه، از خوارج و بنی امیه و قاتلان امیرالمومنین به شدت حمایت و دفاع میکنه. خب در برابر این انحرافات علمای اهل سنت اون زمان براشفتن و اعتراض کردن، تعابیری از اونها توی کتابهایی که ردیه های علمای بزرگ سنی بر ابن تیمیه نوشتن، تعبیر کافر، تعبیر ملحد، تعبیر زندیق، تعبیر ناسبی و تعابیر دیگری علیه ابن تیمیه خود علمای اهل سنت کردن. و به هر حال خاطر این انحرافات فکری که ترویج میکرد ابن تیمیه به حکم حاکمان شهر به زندان افتاد. اما هر بار که به زندان میافتاد آزادش که میکردن، دوباره همون فتنه‌گری های خودش رو ادامه میداد، تا اینکه بالاخره در اثر کهولت سن مرد. بعد از مرگ او شاگردهای او در واقع اندیشه های او رو ادامه دادن. از شاگردای برجسته او ابن قیم جوزی است که کتاب های متعددی داره و قصائد زیادی سروده، که یادم سال قبل یه تیکه های از قصائد او رو خوندم و حرف های شرکالودی که در مورد خدای متعال زده، اینی که همه جهان اسلام رو مشرک می دانند، این که خدای متعال مثلا روز قیامت وارد بهش میشه و بعد پای خدا علیاذ بالله مثلا زخم و در اثر اون تیری که نمیدونم هامان پرتاب کرد به آسمان، این تیر خورده به پای خدا و اون جراحتش مثلا تا روز قیامت هم مونده، لذا روز قیامت که خدا پا به بهش میگذاره پای خدا مثلا در اثر اون هنوز مجروح زخم. اینجور عقاید سخیف و پلید رو اینها دارند و اون وقت بقیه مسلمان های عالم رو مشرک میدونن، به خودشون رو موحد مطلق. این حرف ها حرفایی نیست که انکار کنن. بحث جسمانیت خدا رو به صراحت مطرح کردن، این که خدا در روز قیامت جسمن دیده می شود، با چشم بدن دیده می شود. وجوه یوم از ناظره الی ربها ناظره رو اینجوری تعبیر کردن. الرحمن علی العرش استوا رو خدا رو مثل یه سلطانی ترسیم کردن که یه تختی داره، رو اون تخت می نشینه و اون تخت اسمش عرشه، یا روی کرسی می نشینه و سعه کرسی و سماوات و این کرسی رو تعبیر به یک تخت سلطنتی کردن و گفتن خدا اینقدر سنگینه که وقتی می شینه رو این کرسی، کرسی نالش در میاد از سنگینی وزن خدا علیه بالله. این شعر رو به را تو کتاب های این گروهه که ما شیعه ها رو به طور ویژه مشرک می دانن و کل جهان اسلام رو غیر خودش. حالا اینا رو اشاره کرده بودم پارسا. حالا ایها ابن قیم جوزی یا ذهبی، باز از مروجین دیگر افکار او که از شاگردای مکتب ابن تیمیه است، به هر حال افکار او رو ترویج می‌کردند. اما از قرن 8 تا قرن 12 دیگه جلوه بارزی از این اندیشه توی جهان اسلام شما نمی‌بینید. به قرن 12 که می‌رسیم یه شخصیت بسیار مسئله داری به نام محمد ابن عبدالوهاب ظهور میکنه که میاد اندیشه های ابن تیمیه رو دوباره سازماندهی میکنه و با رنگ و لعاب جدیدی اون اندیشه ها رو مطرح میکنه. و این اندیشه ها که توسط محمد ابن عبدالوهاب دوباره احیا میشه با پیمان مشترکی که محمد ابن عبدالوهاب با یکی از فرمان روایان نجد به نام محمد ابن سعود میبنده، در واقع تلفیق ایدئولوژی و قدرت سیاسی و نظامی شکل میگیره و به کمک این نیروی نظامی محمد ابن سعود، محمد ابن عبدالوهاب موفق میشود که اندیشه و مکتب خودش رو بر سرزمین حجاز حاکم بکند، خصوصا اینکه این دو به یک نقطه سومی وصل میشن که حکومت استعماری انگلیسه و فتاوای محمد ابن عبدالوهاب و نیروهای نظامی محمد ابن سعود با نقشه های جاسوس های دستگاه امپراتوری انگلیس مثل مستر همفر مبدأ جنایات و جنگ های بسیار خونین و ویرانگری در دنیای اسلام میشه. کشته های بسیار فراوانی در اثر جنایات اینها از علما، از شخصیت های بزرگ اهل سنت و از شیعیان در واقع به شهادت میرسن. نکته بسیار قابل تأمل اینه که هم محمد ابن عبدالوهاب و هم محمد ابن سعود هر دو یهودی تبارند و این نکته بسیار نکته قابل تأملی است. جد محمد ابن عبدالوهاب یعنی پدر بزرگش یه فردی است به نام شولمان قرقوزی که از یهودی های ترکیه است. این آدم از نسل یهودیان ترکیه ان. اینها محمد ابن عبدالوهاب ریشهشون به یهود برمیگرده و این تغییر چهره کاملا حساب شده بوده برای یک نقش خائنانه‌ای که یهود میخواست در مبارزه با اسلام ایفا بکنه. این از محمد ابن عبدالوهاب که یهودی تباره. جد آل سعود هم در واقع دو تا شخصیت تو اجداد آل سعود میبینیم، یکی مردخای بن ابراهیمه، یکی داوود ساسونه، هر دو اینام یهودی هم. یعنی هر دوی این شخصیت ها، یعنی هم بعد ایدئولوژیک مکتب وهابیت ریشه از یهود گرفته، هم بعد سیاسی و نظامی مکتب وهابیت ریشه از یهود گرفته و استعمار پیر انگلیس هم که مدیریت کننده و هدایت کننده و حمایت کننده و کمک کننده این جریان فاسدی است که شکل گرفت. خب تو موقعیتی که دنیای اسلام درگیری‌های شدید با استعمارگرانه، یعنی شما می‌بینید از یه طرف انگلیس اومده مثلا وارد هند شده، فرانسه از یه طرف آمده وارد یه حوزه دیگه از جهان اسلام شده، روس یه قسمت دیگه رو داره تحت نفوذ خودش در میاره، حتی امریکای نوپدید شروع کرده به نفوذهای استعماری در جهان اسلام و از همه طرف دنیای غرب حمله کرده به دنیای اسلام برای تحت استعمار در آوردن. یه جریان و مکتبی به نام وهابیت شکل میگیره برای یه کارکرد کاملا حساب شده و تعریف شده. پارسال اشاره کردم این مستر همفر انگلیسی که جاسوسه در واقع دولت انگلیسه، خاطراتش چاپ شده هست، به صورت کتاب به فارسی هم ترجمه شده و عزیزان توصیه میکنم بخونن که نقش دولت انگلیس رو در پدید آمدن این مکتب در واقع اسلام صهیونیستی، امروز صحبت از مسیحیت صهیونیستی در غرب میشه اما ما با یک اسلام صهیونیستی هم مواجهیم که همون وهابیته، و نقش دولت انگلیس رو در شکل گیری اسلام صهیونیستی یعنی مکتب وهابیت به خوبی میشه از خاطرات مستر همفر به دست آورد. خب طرح انگلیس این بود که ایجاد تفرقه کنن در دنیای اسلام و مسلمان‌ها رو به جون هم بندازن تا بتونن در واقع نفوذ استعماریشون رو تثبیت کنن و تداوم ببخشن. خب این مستر همفر میاد محمد ابن عبدالوهاب رو پیدا میکنه با خشک مغزی‌هاش، با غرور و تکبری که هیچ کسی رو در عالم به اندازه خودش قبول نداره، حتی صحابه و پیغمبر و ائمه و همه اینا رو دون خودش میدانه، یک غرور خاصی، یک قدرت طلبی و جاه طلبی خاصی، یک خشک مغزی خاصی. خب میبینه که این کاملا مهره مناسبی است که بتونه ازش استفاده کنه برای ایجاد یک فتنه عظیمی در دنیای اسلام. چند تا زن زیباروی مسیحی و یهودی رو زمینه فراهم میکنه که اینا به صورت ظاهر مثلا میرن صیغه میشن، متعه میشن برای محمد ابن عبدالوهاب و از طریق این زنها شروع میکنه نفوذ کردن روی محمد ابن عبدالوهاب و او رو در تمام احکام شرعی خلاصه چولش میکنه به نحوی که دیگه شراب خوردن و زنا کردن و حرفا دیگه براش چیزی نبوده. مستر همفر تمام اینها رو توضیح داده که من چیکار کردم روی این محمد ابن عبدالوهاب تا این رو کاملا بیارمش توی دستان خودم و ابزاری بکنم برای اهداف خودم. خب وقتی که دیگه کاملا آماده شد، مستر همفر که حالا قیافه یک آدمه که زبان عربی هم خوب بلد بود، یه مسلمانه نمیدونم آنچنانی به خودش گرفته، میاد و به عنوان مرید محمد ابن عبدالوهاب میگه که من آره دیشب خواب دیدم رسول خدا رو و در محضر رسول خدا خلاصه بودن همه صحابه و این حرفا بودن ولی من هیچ کدومشون رو نشناختم، اما توی محمد ابن عبدالوهاب رو شناختم. تو که آمدی پیامبر به احترام تمام قد جلوی تو ایستاد و پیشانی تو رو بوسید و به تو گفت که تو جانشین منی و مأموریت داری که به هر حال دنیا رو به مکتب من دعوت کنی و حاکم کنی مکتب من و این حرفا. و خلاصه با این خوابی هم که نقل میکنه دیگه استارت حرکت محمد ابن عبدالوهاب رو میزنه برای سرسپردگی و تعهد در برابر دولت انگلیس برای دستیابی به خواسته های جاه طلبانش. خب این در واقع تلفیق قدرت ایدئولوژیک محمد ابن عبدالوهاب و قدرت سیاسی و نظامی محمد ابن سعود پایتختش میشه شهری به نام درعیه که پایتخت نخستین وهابیته و نخستین جاییست که وهابیت به قدرت حکومتی مجهز میشه. خب از همونجا شروع میکنن اینها در همون منطقه خودشون اول تمام اماکن مقدسه رو، قبور و اولیا و صحابه و امثال اینها رو ویران کردن و حکم تکفیر صادر کردن به متهم به شرک کردن مسلمون ها و خونریزی ها، یه بسیار فراوانی که از همون نقطه آغاز میشه. خون مسلمون ها رو مباح و اموالشون رو مباح اعلام میکنه و اموال مسلمون ها به غارت میره، خون مسلمان ها ریخته میشه، زنان مسلمان ها به عنوان کنیز مشرک در واقع مورد سوء استفاده های اینها قرار میگیره و با همین فتاوا هزاران تن رو محمد ابن عبدالوهاب به کمک نیروهای محمد ابن سعود به کشتن میده و به خاک و خون میکشه. تمام دنیای اسلام رو دیگه این داستان با حمایت امپراتوری انگلیس هی گسترش پیدا میکنه در عرصه دنیای اسلام، از سرزمین نجد گرفته این کشتارها شروع میشه تا طائف. تو طائف یک قتل عام میکنه قدرت سعودی، قدرت وهابی قتل عام میکنه، هزاران تن رو سر میبرند، طفلهای شیرخوار رو در حال شیر خوردن تو بغل مادرها سر میبرند، اصلا وحشتناک جنایتهای بسیار تکان دهنده که متون در واقع معتبر تاریخی این جنایت ها رو ثبت کرده. هزاران تن رو توی طائف اینها قتل عام میکنن که یه در واقع هولوکاست واقعی صهیونیسم اسلامی است که اتفاق افتاده. یا همونطور که سال گذشته نقل کردم براتون حمله ای که اینها کردن به کربلا و در حالی که شیعیان کربلا به خاطر عید قدیر ظاهرن بود مشرف بودن به نجف برای عرض تبریک خدمت امیرالمؤمنین و شهر کربلا خالی بود تقریبا از سکنه خصوصا از مردها، اینها حمله کردن و هیچ نیروی دفاعی نبود، حمله کردن، خون ریزی وحشتناکی در کربلا به پا کردن، مرقد مطهر حضرت ابا عبدالله رو ویران کردن، تمام طلاهای حرم رو به تاراج بردن و با آتش کشیدن شهر رو به وضع فجیعی و هزاران تن کشتار و ویرانی که بر جا گذاشتن توی کربلا. به نجف هم چند بار حمله کردن، منتها خب چون نجف مردها داخل شهر بودن با مقاومتی که به خرج دادن موفق نشدن نیروهای وهابی وارد نجف بشن و اون جنایات رو به شکلی که در کربلا اتفاق افتاد تکرار کنن. به هر حال نیروهای وحشی، خشن و خونریز و صفاک و خشک مغز و محروم از کوچکترین درک عقلانی از دین و کوچکترین احساس لطیف عرفانی از دین. خب اینا خودشون رو سلفی میگن دیگه، میگن ما پیروان سلف صالحیم، یعنی صحابه پیامبر اکرم، و دیگران رو خلفی مینامن، میگن دیگران خلفی هن، اینا سلفی نیستن، خودشون رو پیرو صحابه پیامبر و تابعین میدونن. خب قدرت وهابیت با حمایت امپراتوری انگلیس بالاخره در سال 1218 هجری قمری موفق شد مکه رو فتح کنه و با اشغال مکه شهر مکه رو ویران کردن اینها. بسیاری از نقاط تاریخی که مال روزهای آغازین تاریخ اسلام بود، بناها، نقاط خاص تاریخی، همه اینها رو ویران کرد، همه رو ویران کردن. محل تولد پیامبر بزرگوار اسلام رو ویران کردن و پناه میبریم به خدا تبدیلش کردن به محل نگهداری حیوانات. اینقدر که بعدها سالهای طولانی بعد بالاخره با همتی که بعضی ها کردن، اونجا را خریدن و حالا تبدیلش کردن به یک کتابخانه. محل تولد امیرالمومنین را همینطور، جاهای دیگر را همینطور، جا نقاط تاریخی، این هویت مکاتب، فرهنگ ها، ملت ها، یه بخشش با شاخص های معماری و ساختمان هایی که برجام میمونه از تاریخ گذشته شکل میگیره و شناخته میشه. و اینها تمام آثار رو ویران کردن، حتی آثاری که کنار خود کعبه بود، داخل مسجد الحرام بود، همه رو ویران کردن با کشته های فراوانی که به جا گذاشتن. یه کتابخانه بسیار گران قیمتی در شهر مکه بود به نام المکتبة العربیه، این 60,000 کتاب نفیس تاریخ اسلام اونجا بود، 40,000 اثر خطی در اونجا وجود داشت. تمام این کتابخونه را آتش زدن و یک کتاب از او باقی نگذاشتن. یعنی جنایات عظیمی که وهابیت کرد، یعنی این اسلام صهیونیستی، اصلا غیر قابل تصور ابعادش. دو سال بعدش 1220 اینها موفق شدن مدینه رو هم اشغال کنن و با اشغال مدینه حمله کردن به مسجد پیغمبر و مسجد پیغمبر رو غارت کردن. هرچی طلا و هرچی تزیینات و چیزای گران قیمت بود همه رو غارت کردن. حالا قبر پیغمبر رو جرئت نکردن ویران کنن و جسارت کنن بشه، ولی غارت کردن هر چیز گران قیمتی که اونجا بود. خیلی از آثار گران قیمت صدر اسلام اونجا بود، حالا چه گران قیمت از در ارزش تاریخی، چه گران قیمت به اعتبار حتی جنس و مثلا چیزهای طلا، چیزهایی که جواهرالات گران قیمت، همه رو به تاراج بردن. و در سال 1344 هجری قمری با تسلط کاملی که بر حجاز پیدا کرد وهابیت، بالاخره اینها حمله کردند. در همین هشتم شوال قبور ائمه بقیع رو همونطور که عرض کردم ویران کردند. خب بقیع اصلا یعنی محلی که بقعه داره دیگه، اسم این قبرستان بقیعه و این اسم قبرستان بقیع از زمان رسول اللهه. پس نشون میده زمان رسول الله، زمان همون صحابه سلفی که شما مدعی پیروی اونها هستید و خودتون رو سلفیون مینامید، اینجا بقعه داشته که اسمش بقیع بوده، ولی ناجوان مردانه حمله کردن و با کشتار وسیعی که از شیعیان کردن در مدینه قبور ائمه بقیع رو ویران کردن. حتی بقعه های بر مزار برخی از صحابه پیامبر که در همین قبرستان بود بنا شده بود، همه اونها رو ویران کردند و با خاک یکسان کردند. و بسیار شگفت انگیزه و بسیار عبرت آموزه که در حالی که به هیچ چیزی رحم نکردن از آثار صدر اسلام، اما سه تا چیز رو هیچ کاری بهش نداشتن. سه تا چیز رو، یکی قلعه خیبر بود، یکی فدک بود و یکی سقیفه بنی ساعده که هر سه اینها مال یهوده. این که من میگم اسلام صهیونیستی وهابیت، بی پایه حرف نمیزنم. ببینید قبر ائمه رو خراب کردن، مسجد پیامبر رو تاراج کردن، هیچ چیزی براشون مقدس نیست، اما قلعه خیبر باید سالم بمانه. فدک که متعلق به یهود بوده قبل از اسلام باید سالم بمونه. سقیفه بنی ساعده که اینم محل تجمع یهود بوده و بعدها محل اون کودتای طراحی کودتای عظیم علیه ولایت و خلافت امیرالمؤمنین شد، این سمبولهای یهود دست نخورده، وهابیون کوچکتر این کاری به اینها نداشته. خب توضیح بدن چه جوریه؟ هیچ توضیحی وجود نداره. به هر حال جنایت های اینها در طول تاریخ اسلام استمرار پیدا کرد، از همون قرن 12 که شروع شد و بعد تو قرن 13 به قدرت رسیدن اینها، تا امروز در واقع این داستان طی این چند قرن همچنان ادامه داشته. جنایت ها، خون ریزی ها، جنگ ها، از بین بردن تمام آثار صدر اسلام. شما امروز به مکه میرید، به مدینه میرید، هیچ اثری دیگه نمیبینید، در حالی که کلی آثار بوده. حتی پیرمردهای ما که الان هستند هنوز از دنیا نرفتند و در سنین جوانیشون مشرف بودن به حج، از بناهای نام میبرن که امروز هیچ خبری از اونها نداریم، هیچ اثری از اونها باقی نیست، ولی اون روزها بوده. یعنی تا 60 سال پیش، 70 سال پیش این بناها وجود داشته و وهابیون همه رو نابود کردن. حالا بگذاریم از این که حتی طرح تخریب کعبه رو هم یکی از علمای وهابی درست همون زمانی که طرح تخریب مسجد الاقصی رو در واقع اسرائیل داشت که میخواست تخریب بکنه و معبد سلیمان رو جاش بسازه، همزمان با او یکی از فقهای بزرگ وهابی فتوا داد که کعبه رو هم ویران کنیم، تجدید بنا کنیم طبق این نقشه‌ای که من میگم که زنها و مردها موقعی طواف از هم جدا باشن. یعنی حتی بحث ویرانی کعبه هم مطرح بود، ولی خب جرأت نکردن. ولی این جریان جریانی که دقیقاً برای این هدف برنامه ریزی شده. یعنی کارهایی که صهیونیسم امروز تو عربستان سعودی میکنه، حالا نمیخوام وارد خیلی از بحثای دیگه بشم، بنای ما نیست تو این جلسه حالا خیلی از بحثا رو باز کنیم. اینکه معماری که الان اطراف مسجد الحرام ایجاد شده، شما برید ببینید هتل‌های بسیار مرتفعی که دیگه کعبه بین اونها تبدیل شده به یه ساختمون پست و اصلا دیده نمیشه، در حالی که یه روزی تو همین شهر مکه از هر جای شهر نگاه میکردی کعبه رو میدیدی. ساختمان هایی که حالا با سبک معماری صهیونیستی ساخته شده و چگونه تحت مدیریت صهیونیست هاست، در واقع خود شهر مکه و خود کعبه زیر نگاهه. بنابرای نقلی که حالا شده و بعضی از آدم های مطلع نقل کردن، حتی تک تیرانداز هایی به صورت 24 ساعته اونجا پست عوض میکنن روی همون هتل های مرتفع که مشرف به کعبه است، برای اینکه اون موعود اسلام که قرار از کنار کعبه ظهور کنه به محض اینکه ظهور کرد، این تکثیر انداز ها با شلیک در واقع او را از پا در بیارن. یعنی صهیونیسم اینجوری حضور داره توی مکه تحت حکومت وهابیون. حالا ای حال جنایت های فرهنگی که کردن بعد از به قدرت رسیدن، شروع کردن کتاب های معتبر حدیثی اهل سنت رو بازنگری کردن و هرچی حدیث از پیغمبر اکرم خلاف عقاید و امیال وهابیون بود اینها رو حذف کردن، بعد تحت عنوان تلخیص مثلا صحیح بخاری، تلخیص صحیح مسلم، تلخیص مستدرک نمیدونم نیشابوری، تلخیص صحیح نسائی و امثال اینها تلخیص چاپ کردن و اینها رو با پول در واقع فراوانی که در اختیار دارن به صورت رایگان تو دنیای اسلام پخش کردن، تا دیگه اگه کسی به اون صحیح بخاری واقعی استناد میکنه میگه صفحه فلان حدیث فلان، دیگه آیندگان که برن مراجعه کنن میگن نه آقا تو صفحه این که همچی مطلبی نیست. یعنی دستکاری کردن و حذف احادیثی که در تایید اهل بیت، در تایید امیرالمومنین، در تایید عقاید صحیح اسلامی است و خلاف عقاید شرک‌آلود و کفرآمیز وهابیته، این یکی از جنایاتیه که همین امروز هم به صورت جدی و فعال داره پیگیری میشه تو دنیای اسلام توسط وهابیت. خب وهابیت امروز دو بعد داره. یه بعد، بعد وهابیت مذهبی است که همون مفتیان و عالمان خشک مغز و صهیونیستی وهابیت در واقع او رو نمایندگی میکنن، حکم تکفیر میدن، نمیدونم به شخصیت‌های غیر وهابی جهان اسلام توهین ها و جسارت هایی که میکنن که همین روزها هم شما شاهدش هستید، جسارتی که به حضرت آیت الله العظمى سیستانی کرد، اون در واقع مرجع پلید وهابی و دیگرانی که حالا میکنن نسبت به خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شخصیت های بزرگ حتی سنی مخالف با وهابیت، حکم تکفیر بدن، نمیدونم این حکمایی که میدن که هر مثلا وهابی اگر بتونه چند تا شیعه رو بکشه چقدر درخت تو تو بهش براش کاشته میشه و چقدر قصرهای بهشتی براش قطعی میشه و امثال اینا، این احکامی که در واقع ضد انسانی و ضد اسلامی که این بخش مذهبی وهابیت در واقع میده و حالا در قالب امکانات فراوانی هم که دارن کارهای بسیار گسترده تبلیغی دارن میکنن، شبکه های ماهواره‌ای در اختیارشون، سایت های اینترنتی در اختیارشون، حتی یه چیزی به نام گوگل اسلامی طراحی کردن که 100% ضد شیعه. یعنی تو گوگل اسلامی شما کلمه شیعه رو که سرچ بود مجموعه مقالاتی که علیه تشیع نوشته شده میاد، یک کلمه در معرفی شیعه نمیاد اونجا. و نشریات و مطبوعات فراوانی که دارن که نمونه شو تو ایام حج کسایی که مشرف شدن دیدن دیگه، چجوری فراوان اینها رو به رایگان توضیح میکنن، کتابهای فراوانی که علیه تشیع و علیه اسلام ناب در واقع مینویسند و توضیح میکنن، علیه اندیشه مهدویت خصوصا که عنصر در واقع حماسی و عنصر تحرک بخش دنیای اسلامه و زنده نگاه دارنده جریان اسلام حقیقی است، رو اینا چجوری باش میجنگند برای نابود کردنش با همون افکار خاص وهابیت و اهداف خاص صهیونیستی. بعد سیاسی وهابیت هم که دومین بعد وهابیت تو دنیای امروز، در واقع مدیریت و سازماندهی و تشکیل گروه های تروریستی رو عهده‌دار شده که تو دنیای اسلام شما زیاد میشنوید از جنایات اینها، نام جند الله، سپاه صحابه، اینا که تو پاکستان این انفجارها رو ایجاد میکنن تو مساجد، توی حسینیه ها، تو مراسم عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام و امثال اینا، علمای بزرگ شیعه رو میکشن، شخصیت های برجسته شیعه رو ترور میکنن، اینا در واقع مدیریت میشن توسط همین در واقع بعد سیاسی وهابیت که هر دو این بعد ایدئولوژیک و سیاسی هر دو مرکزش در عربستان سعودیه. توی افغانستان جریان طالبان، جریان القاعده باز توسط همین وهابیت سیاسی داره مدیریت میشه، ایجاد شده و مدیریت میشه. این جریان گروه ریگی که تو ایران ایجادش کردن که حالا سرکردشون اعدام شد، ولی اینجوری نیست که حالا اون گروه از بین رفت با اعدام سرکردشون، این هم باز توسط همون عربستان سعودی ایجاد شده، مدیریت میشه، تغذیه میشه از نظر مالی. تکفیریونی که تو عراق هستن، همینایی که این انفجارهای کور رو انجام میدن، توی مراسم مذهبی میرن، تو بازار میرن، تو اصلا براشون مهم نیست، فقط کشتار و خونریزی براشون هدفه. اینها در واقع جریانی هستن که همون وهابیت سیاسی تو دنیای امروز داره ایجاد میکنه و مدیریت میکنه. حمایت‌های مالی و نظامی و اطلاعاتی امریکا و انگلیس هم پشت سر این جریانی است که در قالب خشونت طلبی و گروه های تروریستی تو دنیای اسلام وهابیت ایجاد کرده. هدف چیه؟ هدف اینه که از یک طرف جهان اسلام رو تا میتونه فرسوده تر بکنه. هر روز کشتار، هر روز قحط، هر روز ویرانی، هر روز دنیای اسلام رو به عقب روندن، و از طرف دیگه یک تصویر بسیار خشن و نفرت انگیز از اسلام به دنیا نشون بده. که این جریان اسلام حراسی اگر نبود حرکت های وهابیون توی دنیا اصلا نمیتونست به وجود بیاد توسط غرب. اسلام حراسی به دنبال این حادثه ها بود. فیلم هایی که از جنایت های اینا گرفتن بردن تو غرب نشون دادن، تو شبکه های ماهواره ای و سایت های اینترنتی گذاشتن، غربی ها میبینن و میبینن آره میان این گوسفند سر میبرن آدم ها رو، نمیدونم رفتارهای وحشیانه که انجام میدن، و خب یه همچین تصویری از دنیای اسلام درست کرد وهابیت. این دستور امریکا بود، دستور سازمان های جاسوسی نمیدونم CIA و اینتلیجنس سرویس و امثال اینها بود. هدفمند کار کردن و امروز هم دارن کارشون رو ادامه میدن. عجیبه اینهایی که اینجوری تو تمام دنیای اسلام دست به جنایت میزنن و مسلمان ها رو به حکم کفر و شرک و ارتداد و امثال اینها به خاک و خون میکشند، کوچکترین تعارضی با صهیونیسم اسرائیل ندارن، کوچکترین موضع گیری ندارن. دیدید تو این جنگ بین حزب الله لبنان و اسرائیل کاملا جانب اسرائیل رو گرفتن و حکم ارتداد در واقع سید حسن نصرالله رو صادر کردن دیگه. کاملا موضع صهیونیستی وهابیت تو دنیای امروز روشنه، چیز قابل انکاری نیست. دست در دست یهود دارن و همونطور که عرض کردم صهیونیسم مسیحی در غرب اهداف و اغراض یهود رو، در واقع جریان نجات پرستانه صهیونیستی یهود رو دنبال داره میکنه. صهیونیسم اسلامی هم وهابیته که دقیقا اهداف اونها رو داره دنبال میکنه. به راحتی با شخصیت‌های سیاسی اسرائیل ارتباط دارن، می‌بینید دیگه آمد و شد دارن، نمی‌دونم رابطه دوستانه دارن، دعوتشون کردن شخصیت‌های اسرائیل رو به ریاض برای کنفرانس‌های، اصلاً براشون مشکل نیست. یعنی تعارضی با اسرائیل و با در واقع دولت رژیم نامشروع صهیونیستی ندارن، اما با تمام دنیای اسلام تعارض دارن، به ویژه با تشیع هر جای دنیا باشه. خب این جریانی است که ما امروز باش روبرو هستیم. یه جریان خشک مغز بستر ظهور این جریان هم میدونید دیگه، سرزمین خشک و بیابانهای عربستان که یک روحیه خشن در افراد ایجاد میکرد اون شرایط جغرافیایی، و از طرف دیگه یک نوع ستینگری، خشک مغزی، بی بهرگی از تفکر عقلانی عمیق و احساسهای عرفانی لطیف. اینا ویژگی هاییست که از اون بستر در واقع برخاست وهابیت و با این ویژگی ها در واقع تو دنیای امروز داره زندگی میکنه، مبتنی بر تفاسیر یهودی، مبتنی بر احادیث اسرائیلی، اسرائیلیاتی که یهود ساختن و وارد کتاب های اهل سنت کردن، با تفاسیر یهودگرایانه، با تفاسیر بیشتر حسگرا، چون تفکر عقلانی و تجریدی نیست، بیشتر چیزای ملموس براشون قابل درکه، لذا خدا رو هم جسم میدونن. به همین خاطره حقایق لطیف معنوی و متافیزیک و ماورا و طبیعه براشون اصلا قابل تصور نیست. و لذا امروز هم ببینید جاهایی که تونستن پایگاه پیدا کنن وهابیون بیرون عربستان سعودی، دقیقا تو همین شرایط مشابه جغرافیایی، یعنی تو پاکستان باز با همون صحراهای خشک و گسترده، یا تو افغانستان باز با همون شرایط مشابه، که این بستر جغرافیایی طبیعتا آدمهایی با همون خشونتها در روحیه و همون ستینگری ها و خشک مغزی ها و بیبهرگی از معنویت، بیبهرگی از عقلانیت میپرورونه. لذا اونجاها خیلی موفق تر بودن و تونستن نفوذهای گسترده تری بکنن. زهدی هم که در وهابیت، یک زهد خشک دور از هر گونه معنویت. خب تو دنیای امروز کاملا یک مثلث تعریف شده شکل گرفته. یک رأس این مثلث اسرائیل صهیونیستی است. رأس دیگر مثلث دولت‌های غربی هستند، همین مسیحیت صهیونیستی که به قدرت رسیده تو دنیای غرب. و رأس سوم این مثلث هم عربستان سعودی وهابی است. با این مثلث قدرت، مذهب و ثروت به جنگ اسلام انقلابی اومدن، به جنگ اسلام ناب، به جنگ در واقع حقیقت اسلام اومدن و در رأس برنامه مبارزاتشون مبارزه با تشیعه. و میبینید تو دنیا چه میکنن. جالبینه گاهی اوقات بعضی از شخصیت‌های خود اینها افشاگری کردن. یکی از شاهزاده‌های سعودی به نام ملک فیصل یک کتاب نوشته به نام یهودیت آل سعود. توی دهه 1960 این کتاب منتشر شد. این شاهزاده در واقع افشاگری کرد از داخل خاندان سعود، به روشنی مدارک یهودی الاصل بودن اینها رو توی کتابش عرضه کرد و عنوان کرد که ما با یهود در واقع پسر عمو هستیم و باید کاملا همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشیم، زندگی صلح آمیزی داشته باشیم، و یهود ستیزی و جنگ با اسرائیل و این حرفا اصلا چیزای بی‌معناییه. این کتاب دیگه میگم توسط شاهزاده سعودی نوشته شده و پیشینه مشترکشون رو با یهود به صراحت اونجا مطرح کرد. یه نویسنده عربستانی دیگه هست که این نویسنده البته تو عربستان زندگی نمی‌کرد، متواری بود، بیرون از عربستان از خارج از کشور در واقع کار کرد، یه کتابی نوشت به نام تاریخ آل سعود و این کتاب خارج از عربستان منتشر شد و تو این کتاب بسیار زیبا افشا کرده ابعاد مختلف فساد خاندان سعود رو، نقش یهودیان رو در شکل گیری حکومت آل سعود به روشنی اثبات کرده و ارتباط آل سعود رو با دولت استعماری انگلیس، ارتباط آل سعود رو با بن گوریون در واقع یهودی بنیانگذار در واقع اسرائیل، همه اینا رو به روشنی با مدارک و اسناد و عکس امثال اینها اثبات کرده. البته نذاشتن این زنده بمونه دیگه، نیروهای در واقع آل سعود این رو در بیرون از عربستان سعودی بالاخره پیداش کردن و ترورش کردند و کشتنش، این نویسنده عربستانی رو، ناصر السعید اسمش. به هر حال جریان وهابیت چنین جریانیست با اون اندیشه های سخیف، عقاید در واقع شرک‌آلود. گفتم برید آدم کتاباشونو که میخونه اصلا متحیر میشه که اینا اصلا بویی از قرآن و اسلام بس که بهشون نرسیده. این که خدا مثلا میخنده با چهره خندان تو بهش قیافه جسمانی دیده میشه، نمیدونم، یا هم که گفتم مثلا از عرش به آسمان دنیا میاد پایین به صورت جسمانی، به خدا با چشم بدن در قیامت دیده میشه در بهشت، یا عرضم به حضور شما که وقتی رو کرسی میشینه اینقدر وزن خدا زیاده که کرسی آهش در میاد، ناله میکنه. نه، این عبارت هاییه که تو کتاب های این هاست. یعنی که نمیدونم خدا و پیغمبر کنار هم دیگه با هم دیگه روی عرش میشینن مثلا، و این عصا ان یبعث که مقاما محمودا که قرآن میگه و من اللیل فتهجد به نافلتن لک عصا ان یبعث که مقاما محمودا، میگن این مقام محمود همونه در واقع، اینه که خدا پیغمبرم میاره اون تخت خودش کنار دست خودش میشونه. یعنی کاملا تفسیر جسمانی، اینکه خدا میدوه، یه تعابیر عجیب غریبی، نمیدونم فوق بودن خدا رو فوق بودن فیزیکی میدونن، ارتفاع مکانی میدونن و امثال اینا. با این اندیشه های سخیف خودشون رو سخنگوی اسلام، نمیدونم خادم الحرمین، نمیدونم و امثال اینا معرفی میکنن. خب تو ایران هم از سالهای دور قبل از پیروزی انقلاب اینها شروع کردن به کار جدی تو مقاطع مختلف، یه وقتی نمیدونم در قالب افکار شریعت سنگلجی و امثال اینها منتشر میکردن افکارشون رو، دیگه وقتی به دوره ما رسید کاملا من یادمه که اینا شروع کردن کار جدی رو، و خب اون موقع حالا خدا لطف کرد و دیگه توفیقی داد که من به یه خود وارد جریانی شدم که با این گروه ها مقابله کنم، هم شناسایی دقیقی از اینها پیدا شد و سرنخ‌های دقیق اینها، ارتباطشون به عربستان سعودی با خارج از کشور و امثال اینا شناخته شد. چهره‌های شاخصشون دیگه خیلی هم به ما دل بسته بودن، به دلیل اینکه فکر می‌کردن عجب مبلغ خوبی خواهیم شد براشون، چون اول خودمون رو لو ندادیم باشون مرتبط شدیم، و بعدها دیگه مناظراتی علیه اونا شروع کردم و صحبت‌هایی. به هر صورت از خیلی قبل از پیروزی انقلاب اینها جوان‌های خوش استعداد رو به تور می‌زدن و بعد می‌فرستادن بورسیه می‌شدن تو دانشگاه‌های عربستان سعودی که اونجا دروس عقاید وهابیت رو بخونن و بعد برگردن. با بازگشت اینها در واقع یک فتنه عظیمی در داخل ایران ایجاد کنن. خب بعضی از جاها متأسفانه مشکلات جدی ایجاد کردن، خصوصا تو مناطق اهل سنت. حالا گرچه مثلا مناطق شافعی و اینا بودن، به دلیل اون علاقه که به اهل بیت و لطافت‌های در واقع عرفانی که تو گروه‌های شافعی هست مثل کردستان، خیلی اونها موفق به نفوذ نشدن، اما تو مناطقی که حنفی‌ها بودن، حنبلی‌ها بودن، اینا نفوذ کردن توی ترکمن صحرا، توی نمیدونم مناطقی مثل بندر عباس و بوشهر و اونجاها، توی سیستان بلوچستان، جاهای اینجوری پایگاه‌های خیلی جدی پیدا کردن از سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب، و مدیریت می شدن توسط همون CIA و پشتیبانی اقتصادی هم توسط عربستان سعودی و کارهای بسیار گسترده‌ای که در واقع انجام می دادن برای داخل ایران. همین امروز هم فعالن در بین شیعه هم کارهای زیاد، خود من تو خیلی از جلساتشون حضور پیدا کردم اون موقع ها، و الان هم خبر دارم که جلساتی دارن و همین جوانهای شیعه رو به تور می زنن، و به دلیل بی مایه بودن اینها از در اطلاعات دینی و اعتقادی در واقع اونها رو تسلیم میکنن و بعد تبدیلشون میکنن به یه مبلغ وهابیت، تا روزی که حالا فرمان برسه که یک آشوب و فتنه عظیمی در ایران به دستور صهیونیست‌ها برپا بشه، از این عوامل بتونن استفاده بکنن. جریان بسیار خطرناکی تو همین تهران خود ما نماز جمعه برپا بکنن، نمیدونم برنامه مستقلی داشته باشن، جلساتی داشته باشن، جزواتشون رو که حتی تو جلساتشون میدن من به طرقی به دستم رسیده مطالعه کردم خبر دارم. به هر حال جریان بسیار مخوفیه و شعبه اسلامی آژانس یهود و همون صهیونیزمه که در دنیای اسلام ایجاد شده، و مهمترین پایگاه جهان اسلام که مکه و مدینه است در تسخیر خودش گرفته، و با پول هنگفتی که نفت عربستان سعودی داره و با حمایت‌های پیچیده سازمان‌های جاسوسی مثل CIA و اینتلیجنس سرویس، و حتی از این طرف هم کاگبه شوروی و امثال اینها، این سازمان، این جریان وهابیت قدرت گرفت در طول سالها و امروز هم داره به شدت به شکل خطرناکی کار میکنه. تو همین تحولات عراق شما میبینید دیگه، عربستان سعودی علاوی رو که علاوی خب میدونید یه آدم سکولاره، اصلا هیچ هویت مذهبی نداره، خب او رو چجوری حمایت کرده، قول بهش داده و حتی گفته که اگر نرسیدی به قدرت کودتا بکن، ما حمایت میکنیم ازت، چنین چنان. خب کشوری که اکثریت قاطع اون کشور شیعه ها هستن، عربستان سعودی داره توش کار میکنه، یه نمونشه. حالا گفتم جاهای دیگه افغانستان شیعه طور، پاکستان شیعه شکل، و جاهای دیگه جهان اسلام هم سر و صداش هنوز خیلی در نیامده، والا کارهای بسیار پیچیده‌ای دارن میکنن. حتی تو کشورهای غربی رو مسلمانهای کشور مقیم کشورهای غربی، مساجدی که میسازه عربستان و سعودی و مبلغین وهابی رو هم به عنوان امام جماعت این مساجد منصوب میکنه و مسلمانهای حالا شیعه و سنی فرق نمیکنه، همه رو تحت تبلیغ وهابیت قرار میده. کار جریان بسیار مخوف خطرناک با ریشه های صهیونیستی و افکار کفرآلود و مستهجن این جریان متاسفانه داره کار میکنه، و این جنایت ویران کردن قبور ائمه بقی یکی از جنایات مهلکی بود که اینها در طول تاریخ خودشون در سال 1344 هجری قمری در روز هشتم شوال مرتکب شدن. ایرادات اعتقادی هم که اونها به ما شیعه ها میکنن، اینها رو هم من امیدوارم دیگه عزیزان، چون طبیعتا جلسه ما با فرصت محدودی که داریم اجازه نمیده که وارد همه بحث ها در همه شاخه های معارف دینی بشیم. ایراداتی که اونها ما رو به خاطر اونها مشرک میدونن، مثلا توسل به غیر خدا یا استشفاء و طلب شفاعت، یعنی توسل و استمداد از انبیا و اولیا برای اینکه مشکلی رو از ما حل کنن یا حاجتی رو در واقع برطرف کنن، و طلب شفاعت مغفرت برای اینکه در آخرت شفیع ما بشن و با شفاعت اونها ما مورد مغفرت الهی قرار بگیریم، اینا رو دلیل شرک میدونن. خب اینا بحثایی داره باید مطالعه بشه و جواب گفته بشه که خب به لطف خدا کتابای خیلی خوبی علمای شیعه نوشتن، حتی علمای سنی، چون این بحث توسل مال شیعه ها نیست، بحث چون توسل به پیغمبر اکرم رو خود اهل سنت هم دارن، یا استشفاء به رسول الله رو خود اهل سنت هم دارن، استشفاء به شهدا، استشفاء به علما امثال اینها. و لذاست که علمای اهل سنت هم کتاب ردیهای بسیار قوی بر افکار پلید اینها نوشتن، ولی خب علمای شیعه خیلی قوی تر، بهتر، کتابایی به همون زبون فارسی هم خوشبختانه وجود داره که واقعا یه انسان اهل مطالعه و تحصیل کرده شیعه حیفه که لااقل یه کمی تو این حوزه که حوزه بسیار خطرناکی است و هر جایی هم آدم میره میبینه یه رگه‌هایی از کارهای اینها متاسفانه دیده میشه، از شبه افکنی‌ها و حالا چه این سایت‌های اینترنتی و اینا هم که به شدت دیگه گسترده دارن، 40,000 سایت اینترنتی داره علیه شیعه توسط اینها مدیریت میشه. در هر حال کارهای بسیار مخوفیه. عرض میکردم ایراداتی که به ما میکنن، مثلا بحث این که دعا کردن یا مثلا نماز خوندن در کنار قبور اولیا یا قبور مؤمنین مثلا حرام، شرک، عقیده به این که ما مثلا با بعد از مرگ پیغمبر یا ائمه رو مخاطب قرار بدیم اونها میشنوند بگیم یا امیرالمومنین یا رسول الله، این رو دلیل بر شرک میدونن، تکلم با موتا رو. و زیارت پیغمبر و ائمه رو نهی میکنن، و اینکه کسی سفر زیارتی مثلا از ایران پاشه بره به قصد زیارت امیرالمومنین در نجف یا رسول الله در مدینه، این سفر رو سفر معصیت میدونن، حرام میدونن. بنا ساختن بر قبور مؤمنین رو و اولیا و انبیا رو حرام میدونن و میگن باید تسلیح بشه. عرضم به حضور شما که سوگند خوردن به غیر خدا رو، که به غیر خدا کسی قسم بخوره، این رو کفر میدونن و شکر میدونن. خنده دار، قرآن سر تو پاش قسم به غیر خداست، و شمس و ضحا و القمر اذا طلا، اینا قسم نیست ها، و لیل اذا سجا ها، اینا قسم نیست، این همه قسم به غیر خدا تو قرآن، ولی قسم خوردن به غیر خدا رو کفر و شرک میدونن. نذر برای اولیاء الهی و انبیا رو کفر و شرک میدونن. تبرک جستن به آثار باقی مانده از انبیا و اولیاء رو کفر و شرک میدونن. اینجور در واقع ایراداتی به ما متوجه میدونن. سجده کردن بر مهر رو مظهر بت پرستی و شرک میدونن. خب هر کدوم از اینا توضیحات بسیار روشن و شفافی داره که حالا اون روزایی که ما فعال بودیم تو مبارزه با وهابیون، یادمه حالا اینم بگم، البته دیگه نمیدونم یه پشت بلنگویی که تو اینترنت هم پخش میشه گفتنش خوبه یا نه، چند سال قبل از پیروزی انقلاب بود، هنوز حضرت آیت الله عظمای سبحانی عاشق جعفر سبحانی تبریزی، یه جلسه بود در محضرشون در خدمت ایشون داشتیم راجع به بحث وهابیت. همون موقعی که ما راجع به وهابیت کار میکردیم، یه بار ایشون یه نامه‌ای رو نشون دادن که از حضرت امام از نجف آمده بود و تأکید کرده بودن که یه فکری باید علیه وهابیت کرد، اینا دارن خیلی آشوب میکنن در ایران، چون میرفتن تو مساجد میپیچیدن به پروپای امام جماعت ها و اشکالاتی که خب حالا اون امام جماعت بلد نبود جوابش رو میگردن و بعد امام جماعت رو خراب میکردن تو ذهن مأمومین، امام جماعت مسجد رو ترک میکرد، اینا مساجد رو در اختیار میگرفتن، کارهای بسیار مخوفی رو شروع کرده بودن اون زمان ها. علی حال از اون زمان در واقع شروع کردیم ما هم فعال شدن به صورت جدی، حالا چه مناظراتی که با اینها داشتیم، مطالعاتی که تو این زمینه ها داشتیم، اون روزها خیلی به روزتر بودیم در بحثا، ولی به لطف خدا الان هم هنوز اونقدر پیر شدیم، ولی نه اونقدر که کل حافظمون از دست بدیم، یعنی کاملا امروز هم قبراق و سرحال آمادم با هر عالم بزرگ وهابی هر جای دنیا میخواد ادعا بکنه برم باش مناظره کنم و به قدری روشن و شفاف حقانیت عقاید شیعه رو میشه اثبات کرد که اصلا کوچکترین نگرانی واقعا وجود نداره، کوچکترین ترسی کسی نباید داشته باشه. ولی خب طبیعتا باید مجهز شد به دانایی، به علم کار باید کرد تا اون توانمندی رو به دست آورد. به اون وقت تو مناظره من هم تو ایران با مبلغین بزرگشون مناظره داشتم، هم به عربستان سعودی رفتم با آدمای درجه یکشون مناظره داشتم اونجا، و به لطف خدا الحمدلله خدا کمک کرد و همه جا در واقع حقانیت عقیده شیعه و بطلان اتهامات اونها رو خدا تونست که از طریق ما اثبات کنه. و به هر حال شبهاتی که علیه اعتقادات ما میکنن، این هم یه بعده که حالا پاسخی به اینها رو هم باید فرا گرفت. من پارسال هم اشاره کردم توی کتاب رهتوشه دیدار دو تا پاورقی بسیار مهم در واقع وجود داره که هر کدومش یک کتابه، منتها من به صورت یه پاورقی یک کپسول فشرده‌ای کردم و نوشتم اونجا رو. اینم هم در واقع از همون خاطره‌های بحث‌های با وهابیته. یه پاورقی آخر فصل اسرار زیارت، پاورقی شاید 4-5 صفحه‌ای است، مفصل همین شبهه وهابیت رو به بحث زیارت مطرح کردم و مستدل هم دلائل قرآنی هم حدیثی اهل سنت هم دلائل عقلی اونا رو اونجا ذکر کردم. عزیزان مراجعه کنن با دقت، یعنی هر کلمه ای رو باید باز کرد و اون وقت دید که یک کتاب مفصل همین 4-5 صفحه. و یکی هم تو مبحث دعا و توسل توی فصل آخر کتاب در بخش دعا و توسل، اونجا شبهات وهابی ها رو راجع به بحث توسل و استشفا مستند در واقع پاسخ گفتم که عزیزان انشالله با دقت بخونن و خیلی توانمندشون میکنه برای رویارویی با این موضوعی که اونها مطرح میکنن. سایر موضوعات رو هم به هر حال میشه به راحتی توضیح داد و بیان کرد. سوم این بحث پس یکی شد در واقع انحرافات اعتقادی خودشون در شرکالود بودن افکار جسمانیت و امثال اینایی که داشتن، یکی بحث ایراداتی که به ما میگرفتن، سوم این بحث هم تهمتهایی که به شیعه میزنن، تهمتهایی که واقعا هیچ تأییدی براش نمیتونن پیدا کن. و به صراحت تو کتاباشون بارها و بارها بزرگانشون نوشتن و همچنان تکرار دیگه این چیز معروف رو شنیدید که میگن شیعه که بعد از سلام نماز سه بار دستشو بلند میکنه مثلا بعد میذاره روزانوش، میگن که شیعه ها میدونین چی میگن؟ میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین، یعنی امین که جبرئیل خیانت کرد، قرار بود وحی رو برای حضرت علی بیاره، برد برای پیغمبر، و شیعه ها بعد از نمازشون میگن خان الامین. خب ببین آخه کدوم شیعه کجای تاریخ اسلام خد امثال اینجور تهمت ها که خب بین اون آدم های خوشمغز بی سوادی که اصلا خبری از شیعه ندارن این حرف هم جذابیت هم پیدا میکنه. الان ای حال مجموعه های حرف های اونها به این سه شاخه میشه تقریبا تقسیم میشه. برحال باز امثال هم یه بهانه شد داستان در واقع تخریب سالگرد تخریب قبور ائمه بقی علیه السلام که یه در واقع مروری ولو مختصر از یه جنبه دیگری که پارسال از این جنبه کمتر وارد شده باشیم بودیم به بحث وهابیت داشته باشیم. یادم یه یکی دو سال قبل روزنامه همشهری همون ویژه نامه‌ای که روزای جمعه منتشر میکرد یکی دو تا مصاحبه با من کرد راجع به وهابیت منتشر شد. حالا اونا رو هم نمیدونم دیگه کسی بتونه پیدا کنه یا نه. به هر حال اونام یه حرفایی بود که منتشر شد، حالا نمیدونیم قسمت بشه یه روزی ما دست به قلم ببریم توی این حوزه مثلا چیزی بنویسیم یا دیگه نه، ولی حرفا به لطف خدا موجوده و هست. ضمن اینکه حالا عالمان فرهیخته شیعی که ما شاگرد اونها هم به حساب نمیایم، بسیار توانمند در دفاع از عقاید شیعی حضور دارند و تألیفات بسیار خوب و ارزشمندی هم ازشون منتشر شده. همین از آیت الله سبحانی کتابای بسیار خوبی، حالا چه مفصل به صورت موضوعی راجع به توسل، شفاعت، نمیدونم علم امام، امثال این حرفا، ولایت تکوینی ازشون منتشر شده و هم یه کتاب فشرده‌ای که در واقع آیین وهابیت رو عقاید ایراداتشون رو به عقاید شیعی مثل همین شفاعت و توسل و علم غیب و امثال اینا رو جواب دادن به صورت خیلی مختصر. چیزای خوبی هست، کتابای متعددی هست که حالا اگر دوستان علاقه من بودن تو این حوزه مطالعه بکنن، مراجعه کنن، من ممکنه یه تعدادی کتاب رو تا اونجایی که اطلاع دارم معرفی کنم. بعد از اونم دیگه با سرج توی در واقع اینترنت میتونید کتابای زیادتری رو هم شناسایی کنید و در این زمینه مطالعه کنید. یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم.